بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. کلام در این مسئله بود: کسی که محبوب خدا بشه محبوب خدا به خیر دنیا و آخرت میرسه، گوهر سعادت دنیا و آخرت نصیب او میشه. در یه روایت بسیار مهمی که جلد دوم عربی اصول کافی نقل میکنه، پروردگار عالم به انسانی که محبوبشه سه چیز عنایت میکنه که اگر یکیشو به تمام جهانیان عطا کنه برای اونها بسه. چگونه انسان محبوب خدا میشه؟ با یه سلسله حرکات باطنی و حرکات ظاهری طبق آیات قرآن و روایات انسان محبوب خدا میشه. در سوره مبارکه بقره، سوره دوم قرآن، میخوانیم: احسن ان الله يحب المحسنين، کار نیک انجام بدیم زیرا خداوند نیکوکاران رو دوست داره. البته در زمینه محبوبیت و علل محبوبیت حتماً باید اونی که محبوب خدا میشه ایمان به خدا و ایمان به قیامت داشته باشه. بدون ایمان زمینه‌ای برای محبوبیت انسان نخواهد بود. این مؤمنه که با یک سلسله اعمال ظاهری و باطنی محبوب خدا میشه. اونی که مؤمن نیست، یعنی خدا و قیامت رو باور نداره، راهی به عرصه محبوبیت نداره. هرچی هم که کار خیر انجام بده، هرچی هم که هزینه کنه در راه خیر، سودی برای او نخواهد داشت. این شرط که از مؤمن پذیرفته میشه و اعمال ظاهر و باطن مؤمن سبب محبوبیت میشه، از زمان آدم تا روزگار پیغمبر عظیم الشأن اسلام شرط شده. یه شرط جدیدی نیست که در زمان پیغمبر اکرم اعلام شده باشه. این قرارداد پروردگار با بندگانش که میخوای محبوب من بشی و اعمال ظاهر و باطنت به محبوب شدنت کمک بکنه، باید خدا و قیامت رو باور داشته باشی. این قرارداد الهیه. حالا یه عده‌ای مثل شما این قرارداد رو در قلبشون امضا کردن، پذیرفتن. یه عده‌ای هم این قرارداد رو قبول نکردن و خداوند در دنیا احدی رو اجبار به پذیرفتن حقایق الهیه نمی کنه. یعنی این گونه نیست که اراده و قدرت انسان رو سلب کنه و بالاجبار بدون اینکه قدرتش و ارادش دخالتی داشته باشه او رو وارد دنیای حقایق کنه. چون اگه این کارم میشد ثواب اصلا نداشت. برای اینکه اگه کسی بالاجبار، یعنی به اجبار خدا، عمل صالح انجام بده، مزدی نداره چون خودش انجام نداده. و اگر کسی همه گناهان کبیره رو مرتکب بشه عذاب نداره چون خودش مرتکب نشده، مجبورش کردن. ولی آمدن 124 هزار پیغمبر دلیل بر اینه که انسانها ارادهشون و اختیارشون در سعادتمند شدنشون ملاکه. حالا اگر یه مردی، یه خانومی بگه من دین خدا رو نمیخوام، به ارادش داره میگه نه به اجبار، من نمیخوام عمل صالح انجام بدم، من نمیخوام عبدالله باشم، دنیا کاری به کارش ندارن، ولی از لحظه مرگ به سخت‌ترین گرفتاری ها دوچار میشه تا ابد چون به خدا احترام نکرد، به انبیا احترام نکرد، به ائمه طاهرین احترام نگذاشته، به خودش احترام نکرده، اومده از انبیا، ائمه، قرآن، عمل صالح، ایمان فاصله گرفته و وارد حوزه چهار پایان شده. این حرف قرآن، هم قلوبون لا یفقهون بها ولهم آذانون لا یسمعون بها، یعنی نخواستن بفهمن، نیومدن دنبال فهمیدن، نخواستن بشنون، نیومدن دنبال شنیدن، نخواستن ببینن، نیومدن دنبال دیدن. اولئک کل انعام، اینا مانند چارپایانن، چون نیروی درک داده بودن تعطیلش کرد، نیروی شنیدن حق بهشون داده بودم در گوششون رو بستم، نیروی دیدن حق بهشون داده بودم چشمشون رو بستم. خب اینا با حیوانات چه فرقی میکنن؟ اینا در دنیا 70 سال 80 سال دنبال دو چیز دویدن، شکم لذت بردن. الذین یتمتعون لذت بردن و یأکلون خوردن، کما تأکل الانعام مانند چارپایان، فنارو مسمن لهم. قیامت هم نمیتونن بگن حالا که ما در دنیا مانند چارپایان بودیم ما رو ببخش و ببر بهشت، شما زحمات 124 هزار پیغمبر، 12 امام، کتاب الهی رو نادیده گرفتیم، به چه دلیل شما رو ببخشم؟ کم ظلم کردید به خودتون، به آیات ما، به انبیا، به ائمه. باید یه دلیل قانع کنندهی داشته باشه که شما رو ببخشم. دلیلی نداره. انسان رو مجبور نمی کنن. قرآن مجید می فرماید قد تبین الرشد من الغی، راه هدایت از گمراهی به طور کامل روشنه. تبین یعنی معلوم، یعنی روشن، از زمان آدم هم روشن بوده. قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها، کسی که راه روشن رو انتخاب کرد، تمسک به حقیقت پیدا کرد، این آدم اهل نجاته و در تمسک به راه خدا به محکمترین دستگیره آویخته. این دستگیرم پاره شدنی نیستش. اما کسی که دنبال فقط شکم و لذت بردن بود، اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، از اول این گونه با بندگانش قرار داد بس عهد کرد، عهدش هم نبوت امامت قرآن، و از اولم گفته هر کی این عهد منو قرار داد منو قبول نمی کنه امضا نمی کنه اهل جهنمه. از اول اعلام کرده که اسم اینو علمای بزرگ ما گذاشتن اتمام حجت. از اول قرارداد کرده با بندگانش در راه دین باشیم اهل نجات، در راه بیدینی باشیم اهل عذابیم. یه عده‌ای قرارداد در راه دین بودن و امضا کردن، اونایی که مردن رفتن بهشت، اونایی که هستن میرن بهشت. یه عده‌ای هم قرارداد جهنم رفتن و امضا کردن، اونایی که رفتن الان تو جهنم برزخن، اونایی هم که نرفتن آینده میرن جهنم. اینجا یک نفر به خدا نمیتونه ایراد بگیره، یک نفر. این قرارداد تو دنیا بوده، ملت هم امضا کردن، یه عده‌ای قرارداد خدا رو امضا کردن، یه عده‌ای هم فرهنگ ابلیس رو برای زندگی انتخاب کردن. من منظورم از آیه شریفه سوره بقره این بود که اگر خدا می فرماید احسن، نیکی کنید، ان الله یحب المحسنین، من عاشق نیکوکارانم، قید داره، شرط داره، نیکوکار باید مؤمن باشه، نیکوکار باید خدا و قیامت و قلبن باور داشته باشه، پروردگارم به عزت خودش قسم خورده، به عزت خودش که قسم بالاییه در کتاب شریف توحید شیخ صدوق همون صفحات اول قسم خورده به عزتم یک مؤمن رو در قیامت به آتش نخواهم برد. این آدم احترام گذاشته به قرارداد پروردگار، قبول کرده قرارداد و ایمان رو، توحید رو، نبوت رو، امامت رو، عمل صالح رو، اخلاق حسنه رو. برای چی ببرنش جهنم؟ برای چی؟ یه عده‌ای هم این قرارداد رو آزادانه با اختیار خودشون امضا نکردن. خب یعنی خودشون به خدا انگار اعلام کردن ما بهشت تو نمیخوایم، ما عاشق جهنمیم، قیامت هم جهنم رو بهشون میدن، میگن اینی که دوست داشتین مال شما الالعبد. احسن، ان الله یحب المحسنین. آیه خیلی عجیبه با خیلی. این آیات رو برادران خواهران در زندگی غنیمت حساب کنیم، سرمایه حساب کنیم، مایه دنیا و آخرت حساب کنیم. نیکی کنید، خدا نیکوکاران رو دوست داره به شرط باور داشتن خدا و قیامت. جنگ احد به هم ریخته بود. یه 35 نفر به خاطر پول خیانت کردن و دره ای رو که تو کوه احد پیغمبر گذاشته بودشون 50 نفر که ما پیروز بشیم یا شکست بخوریم خالی نکنین این جاده رو. 50 نفر. اول جنگ پیروز شد. اینایی که تو دره بودن مشرف به میدان بودن، دیدن مسلمونا دشمنو شکست دادن، ریختن، دارن غنیمت جمع میکنن. گفتن دیر میشه، چیزی گیر ما نمیاد، چه آدمای ضعیف، چه آدمای بدبختی. یعنی شما اومدید در میدان جنگ، تکلیفتون از طرف پیغمبر بستن این دره بوده، بعد پیروزی و غنیمت، یعنی پیغمبر هیچی بهتون نمیداد. بی انصافا. اینجوری آدم باید در حق پیغمبر گمان ببره؟ پیغمبری که شبها گرسنه میخوابید که دیگران سیر بخوابن. 500 نفر پشت این دره آماده بودن اگر لشکر ابو سفیان دوچار شکست بشن کمک بیان. وقتی دیدن مسلمان ها دارن پیروز میشن، 35 تا از این پول کیان دره رو خالی کردن و رفتن. اب پشت سر ریختن این 15 تا رو قطعه کردن، حمله کردن به لشکر اسلام. 70 نفر شهید شدن، لشکر شکست خورد، 90 زخم به بدن امیرالمؤمنین خورد، دندان پیغمبر شکست، پیشانی شکست، تون تونم خبر جبهه به مدینه می رسید چون فاصله کم بود. یه مردی شجاع قوی به نام قزمان، که من معنی این لغت رو نمیدونم چیه، قزمان اسمش بود، قوم خیشاش تو لشکر اسلام بودن، شنید لشکر در حال شکست خوردنن، سوار بر مرکب، اسلحه، وارد میدان، عده‌ای رو کشت. امیرالمؤمنین و چند تا دیگه حملات جانانه کردن به دشمن، دشمن دوباره شکست خورد، همه اساساشو گذاشت و فرار کرد. این قزمانم یه تیر سنگین بهش خورد، سریع اومد مدینه، بیتاقت شد، خون از بدنش رفت، ضعیف شد. مسلمونا برگشتن، 2-3 نفر که شنیدن این قزمان تیر خورده گفتن بریم عیادتش. چه کمکی به ما کرد، چه خدمتی به ما کرد، زمینه شکست دشمن رو یه گوشش رو این فراهم کرد. اومدن کنار رخت خوابش، گفتن خوش به حالت، کمک به پیغمبر، کمک به اسلام، کمک به ارتش اسلام. گو هیچم خوش به حالم نیست، من نه بر خاطر پیغمبر اومدم، نه بر خاطر دین، نه بر خاطر شما، چند تا قوم خیش تو لشکر داشتم، شنیدم دارین شکست میخورین، اومدم کمک بدم که اونا کشته نشن. من نه خدای پیغمبر رو قبول دارم، نه خودشو، نه دینشو. بعدم از شدت درد نیمخیز شد، این تیر رو کشید بیرون، خون فواره زد، افتاد و مرد. به پیغمبر گفتن این جاش کجاست با این کمک سنگینی که به ما داد؟ فرمود جهنم. چون خدا با بندگانش از زمان آدم قرارداد کرده، اگر خدا باور و قیامت باورین کاراتون رو قبول میکنن. اما منو باور ندارین، قیامت رو باور ندارین، خب برای کی کار کرد؟ پولتو دادی درمونگا ساختی به عشق کی؟ خدا که نی تو زندگیت، معادم که نیست. خب این درمونگا رو، این بیمارستان و این کارخونه رو، این برق و این آب و به هدف چی برای مردم آماده کردی؟ میگه به عنوان کمک به مردم. خب کمک به مردم وقتی درختش بار میده که این کمک وصل به خدا و قیامت باشه. اگر اتصال به خدا و قیامت نداشته باشه، این کمک کمترین ارزشی نداره. احسن ان الله یحب المحسنین. خب این کارای نیکی که آدمو محبوب خدا میکنه چی هست؟ یه بندشو من هشت شبه براتون دارم عرض میکنم. یه کار نیک، یه کار خیر، یه کار عالی، یه کار با ارزش که انسان رو محبوب خدا میکنه توبه است. قطع رابطه با گناه، وصل شدن به خدا، که این قطع و وصل دنیا و آخرت رو آباد میکنه. این قطع حتما باید باش، این بریدن حتما باید باش. نمیشه من تا آخر عمر ربا بخورم، اهل تهمت و غیبت و دروغ و حسد و حرص و بخل و کینه و ظلم باشم و در امواج این گناهان بمیرم و منو ببخشم؟ نمیشه. من باید رابطم ببره با گناهان، چه ظاهری چه باطنی. سوره انعامو ببینید. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بندگان من به گناهان ظاهر و باطن است نزدیک نش. نمیگه انجام ندین، میگه نزدیک نش، سراغش نرین. حالا رفتی، خوب توبه کن. توبه چیه؟ بریدن از گناه، وصل شدن به پروردگار. این اتصال به پروردگار کجاست؟ مدرکش قرآن. توبو الالله توبتن نسوها. الالله وصلش. قطعش کجای قرآنه؟ همین یه قطعه آیه سوره مائده. نزدیک نشو، ببر، قطع کن. یه روایت از پیغمبر بشنوید. این روایت رو من تازه دیدم، قبلا ندیده بودم، همین یکی دو روز دیدم. خیلی عالی، نصف خط اتوبتو حسنون احسن، کار نیک بکن، توبه کار نیک، اتوبتو حسنون ولیکن فشابه احسن، اما این توبه از جوان نیکوتر، کار نیکوتر، چون جوان کپسول شهوت، کپسول غرایز، چه دخترش چه پسرش، اگر جوانی از گناه ببره توبه بکنه کار احسن انجام داده، یعنی کار نیکوتر بهتر. التوبه حسن ولکن من الشاب احسن. یه روایت، من هم در کتب اهل تسنن دیدم، جاشم بگم، در مستدرک حاکم نیشابوری دیدم، تو کتابای خودمونم هست، در محجت البیضاء که پیغمبر اکرم 7 نفر رو معرفی میکنه، میفرماید اینا روز قیامت از قبر که بیرونشون میارن در سایه عرش خدان، عرش در اینجا یعنی رحمت پروردگار، روزی که اینو پیغمبر میفرماد سایه ای جز سایه رحمت پروردگار وجود نداره، این 7 نفر رو در سایه رحمت حق میذارن، اصلا آسیبا، هراسها، رنجهای قیامت رو حس نمی کنن تا به حسابشون برسن. یکیشون شابون نشأ فی عبادت الله، شابون دعته امراتون ذاتو حسب و جمال، جوانیه که یه خانومی سر راهش قرار میگیره، این نرفته دنبال اون خانوم، خانومی سر راهش قرار میگیره، این خانوم هم خونواده داره هم خیلی خوشگله، ذات و حسب و جمال، دعوتش میکنه، میگه من خونه دارم، جای خلوت دارم، جوونم، خوشگلم، خونواده دارم، اما تو رو دیدم خوشم اومده، بیا با من کنار بیا. جوان کپسول شهوت کار یوسف رو میکنه، به این خانوم میگه که این من نیستم که دعوت تو قبول نمی کنم، اونی که نمیذاره من دعوت تو رو قبول بکنم، اینی اخاف الله، از خدا بیم دارم، میترسم خدا منو در گناه ببینه، میترسم خدا منو در زنا ببینه، نمیام. پیغمبر می‌فرماید این جوان قیامت در سایه رحمت خداست. حال تعبیر پیغمبر در سایه عرش الله خیلی مردانگی برای حفظ دینش به خرج داده. گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دیگران خورده نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی افتاده تر از همه خودتی که تو مسیر هر روز 100 تا چاله است، دست خودت بگی نیفتی. حالا این دست دیگران هم که دارن میان تو چاله بیفتن بگیری، که خیلی خدمت به انسان کردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی. بالاترین مردانگی رو در حد در حق خودت داشته باش. یه داستان زیبا هم در مسئله توبه بشنوی، خیلی زیبا، خیلی عالی. نقل کنندشم وجود مبارک فیض کاشانی، این فیلسوف کبیر، حکیم متعلم، فقیه برجسته، حدیث شناس، قرآن شناس، مؤلف 300 جلد کتاب در 400 سال پیش یا 500 سال پیش در محجت البیضا نقل میکنه. یه مرد مشروب خور که خیلی عاشق مشروب خوری بوده، خیلی 4 درهم به غلامش پول میده، میگه برو میوه خوب بخر بیار، ما کنار این شیشه های مشروب و لیوان های مشروب بذاریم، هر لیوانی که میخوریم یه میوه شیرین نشاط‌آورم با مشروب بخوریم. گفت باش. 4 درهم تو مشتش بود، داشت میرفت کنار مغازه میوه فروشی، دید منصور ابن عمار، یه آدم عابد، مؤمن، زاهد، آبرومند، در خونش وایساده که مردم رد میشن، به مردم بگه یه مستحق دیه این مقدار از زمین بلندش میکنه، به من پول بدین، من خودم پول ندارم، ببرم مشکل او رو حل کنم. این غلامم میاد میگه من 4 درهم پول دارم، همشو بهت میدم، شرطش اینه 4 تا دعا بکن. میگه چه دعایی؟ میگه یه دعا بکن من از نوکری و غلام بودن نجات پیدا کنم، آزاد بشم. دعای دوم، دعا کن پول گیرم بیاد، برم برای خودم یه زندگی مستقلی تشکیل بدم. 3، این برام مهمه، دعا کن ارباب من توبه کن، من براش ناراحتم، این جهنمی بدبخت بیچاره. 4، دعا کن خدا منو، تو رو، ارباب منو و مردمی که در اطراف ما هستن همه رو بیامرزه. عجب همت بلندی یه غلام. گفت پولو بده. 4 تا دعا رو کرد و اشکی ریخت و غلام برگشت با دست خالی. ارباب مشروب خورش گفت کجا بودی؟ دیر کردی؟ بعدم برای چی میوه نخریدی؟ داستانو برای اربابش گفت. اربابش گریه کرد، گفتش که غلام تو رو در راه خدا آزاد کردم، برو. 4000 درهم پول نقدم بهش داد، گفت برو برای خودت سرمایه کن. اما غلام، من لیاقت آمرزش خدا رو دارم، اون آقا دعا کرده خدا من بدبخت و بیامرز، من لیاقت دارم، برو. یه جمله ای رو از فضیل عیاض دیدم خیلی تکون خوردم، منا برای روحانی نقل کردم، ترسیدم از شدت گریه سکته کنه. شب نهم ذی‌الحجه که فردا مردم میرن عرفات، مسجد الحرام خلوت بود، یه عده‌ای خواب بودن، اندکی هم طواف میکردم، برقم که نبود، تاریک بود، یه کسی فضیل رو تو طواف دید. به فضیل گفتش که خدا امشب با این مردمی که تو حرمش مهمونشن چیکار میکنه؟ فضیل گریه کرد، گو اگه من از بین اینا برم بیرون همشونو میاموزه، اما با بودن من بدبخت، من بیچاره، میترسم آمرزش خدا شامل حال اینا نشه. گو من لیاقت دارم خدا منو ببخشه. شب شد، خوابش برد، همین مشروب خوره توبه کننده، ان الله یحب التوابین، خدا عاشق توبه کنندگان. تو عالم خواب بهش گفتن تو وظیفتو انجام دادی، مشروب و ترک کردی، توبه کردی، اون وقت من خدا وظیفه خودمو در حق توبه کننده انجام ندم؟ تو یه چنین گمانی به من میبری که تو بیای و من رات ندم. من تو بو اون منصور ابن عمارو، غلامو، تمام کسانی که بودن همه رو آمرزیدم، همه. توبه شکستی، بیا، هران چه هستی بیا، که دوست دارم کند گریه گناهکار ما. بیا، کجا میخوای بری؟ عینت از هبون، بندگان من کجا میخواین بری؟ پیش کی میخواین بری؟ به کی میخواین متوسل بشی؟ به کی؟ یه رسمی عرب داره، نمیدونم الانم این رسمو داره یا نه، این همه من رفتم عراق یادم رفت بپرسم. روزی که در گذشتشونو دفن میکنن، غروب اون اتاقی که در گذشته توش زندگی میکرده، نماز میخونده، قضا میخورده، یه چراغ پر نور میان اونجا روشن میکنن، میگن جای خالیه، در گذشتمون تاریک نباشه، امشب بر اساس رسم عرب اومدن تو اتاق امام مجتبی، یه چراغ پرنوری رو روشن کردن که بچه هاش تاریکی اتاق بابا رو نبینن. این رسم عرب. شب 11 عاشورا که 72 نفر از دنیا رفته بودن با شهادت، مهلت ندادن خواهرها، دخترها، خانوما، جای خالی قمر بنی هاشم، ابی عبدالله، علی اکبر، قاسم، چراغ روشن کنن. دشمن اومد اینجوری روشن کرد چراغ، تمام خیمه ها رو آتش زد. زینب کبرا تو این آتیشا میدوید تو خیمه ها، میومد بیرون. حمید ابن مسلم یه فرد دشمنه، میگه بهش گفتم خانوم فرار کن، لباست آتیش میگیره. برگشت به من گفت به عربی، فارسیش نه، از آن ترسم که آتش برفروزد، میان خیمه بیمارم بسوزد. از آن ترسم که آتش شعله گیرم، میان خیمه بیمارم بمیرم. من دارم میرم و میام، میخوام علی ابن حسین رو از میان این شعله ها بیارم بیرون. آتش به آشیانه مرغی نمیزنن، گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، وارحم شهداءنا، واغفر لموتانا، وارحم مراجعنا. اللهم بحق الحسين اجعل عاقبة امرنا خيرا. اللهم بحق الحسين اجل لوليك الفرج برحمتك يا